أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. واللهم على أعدائهم أجمعين. در مسئله دهم مرحوم سید فرمودن یجوز و استئجار الغیر لإخراج المعدن فیملکه المستأجر، می شود دیگر را اجیر کرد برای اینکه معدن را استخراج کند، اون وقت کی مالک می شود؟ این مستأجر. مستأجر این کارفرما، اون میشه اجیر، مستأجر میشه کارفرما، این کارفرما مالک می شود، این اجیر کرده. و این قصد الاجیر و تملکه او لم یملکو، حالا اجیر آمد گفت که نه، من اینها را، اینا که از مباحات اولیه هست، من اینها را برای خودم استخراج میکنم، قصد حیازت خودش کرد نه مستأجر را، فرماید که این قصدش مسئله را عوض نمی کنه، این که داره استخراج میکنه مال اون کارفرما میشه، حالا قصد بکنه که برای خودم هم باشه برای خودش نمیشه. بعد فرمودید این فتوای سید در این مسئله که در حیازات مباهات، که انه در این مسئله ما مفروض ما این است که این معدن در ملک شخصی نیست، در مباحات یا جزء انفال اون زمینش، جزء انفاله که حالا اجازه هم از طرف امام صادر شده که هر کس میخواد برد احیا بکند، حیازت بکند. مثل گرفتن ماهی از دریا میماند. خب هر کسی رفت از ماهی را از دریا گرفت، حیازت کرد، مالک میشد دیگه. شما کسی را اجیر میکنید که برد از دریا برای شما ماهی بگیرد. میفرمایند که اون مستأجر، اون اجیر کننده، اون کارفرما مالک اون ماهی ها میشود، اون معدن استخراج شده میشود. چه اون کسی که در حین گرفتن ماهی قصد بکنه که نه، اینا مال خودم دارم میگیرم، نه فایده نداره، شما الان اجیر هستی، چون اجیر هستی منفعت شما، عمل شما ملک دیگریه و اینم نتیجه عمل شما هست، نتیجه ثمره عمل، عمل که مملوکه، ثمرهش هم مملوک خواهد بود. این که نیت بکنین مال من باشه این فایده نداره. گفتیم محل بس، اولا یکی در جایی است که اون معدن در مباحات باشد یا انفال باشد که اجازه داده شده، و دوم در جایی است که این اجیر هم اجیر خاص باشد، کلیه مثلا منافعش را در اختیار اون مستأجر، اون کارفرما گذاشته. چی میگم؟ مثلا این قمارده است، آقا من هر دستوری بدید من انجام میدم، نه اینکه بگید آقا این کار خاص را برای شما انجام میدم. این کار خاص باشه، خوب ممکنه فرفرمون کار خاصش یه چیز دیگه بوده. مثلا اگر اسیر شده که من 10 تن برای شما استخراج خواهم کرد، خب این یه تونی که الان استخراج میکنه، میگه حالا اون مربوط به اون 10 تن نیست، اون 10 تن در ذمه من هست، اونجا میتونه قصد بکنه که این حالا فعلا اون نباشه. اما اگر نه، اسیر خاص، همه منافعش فعلا در اختیار او هست، یا اصلا قید شده که هرچی حیازت بکنی من برای اون شما را اجیر میکنم، منفعت خاصه قید شده، در اینجا ها بحث میکنیم، یا عمل در روز خاص قید شده، بالاخره یه طوری هست که این راه فرار نداره. اینجا ها میفرماین که قصد تملک خودشم بکند فایده نداره، مربوط میشه به چی؟ به اون همون آقای مستأجر، همون کارفرما. این فتوای سید در اینجا عرض کردیم. سید رضوان الله علیه در کتاب الخمس این فتوا را داده و دیگه شقوق را مطرح نکرده، اما در کتاب الاجاره همین مطلب را مطرح کرده و شقوق را مطرح کرده، مبانی را مطرح کرده، سه تا مبنا اونجا مطرح کرده. مبنای اول این بود که بگیم که آقا اصلا در باب حیازات مباشرت شرطه. کلمه مباشرت نبود، فرمود که مملک قهریه، حیازت مملک قهریه. مملک قهریه به چه معنا؟ به معنای اینکه اگه کسی دیگری برای کسی دیگر نمیتونه اصلا حیازت بکنه، چه قصد بکنه مال زید باشه، چه قصد نکنه، چه قصد کنه مال خودم باشه، قصد نکنه، اصلا قصد اثر نداره، اجیر شده باشه نشده باشه، اینه چون هر کی استخراج کرد مال خودش میشه، من حاضر ملک. پس بنابراین اصلا اجاره در اینجا باطله. این یه مبنا که فرمود سید فرمود این مبنا رو ما قبول نداریم، در اونجا فرمود این مبنا رو قبول نداریم. دو تا مبنای دیگر هم مطرح کرد. مبنای دوم این بود که بگیم نه، دایر مدار نیت هست، اون وقت با نیت این استخراج کننده باید ببینیم که آیا این سازگاری دارد یا نداره. البته یک قیدیشون ذکر کردن، اونم این است که باید این موضوع هم قابلیت انتساب به غیر هم داشته باشد، ولذا گفتن که اگر تبرعاً نیت بکنه که مال دیگری اون فایده نداره، باید یه اجاره باشد که در کنارش بگیم که قصد هم لازمه، قصد کرد، قصد پس دایر مدار قصد شد، ولی باید اون منفعت هم نسبت داده بشد به اون طرف. اینم مبنای دومشون بود. مبنای سوم ایشون فرمودن که بگیم نه، تابع اون مالک منفعته، منفعتی همون استخراج. اگه خودش مالک منفعت خودش هست، طبعا این استخراج هم مال خودش خواهد بود، یه مثلا این نیت دخیل نیست، به استخراج کنم برای فرزندم فایده نداره. یا اگر اجیر شده، خب طبعا منفعتش مال مستاجره، اینم مربوط مستاجر خواهد بود، تابع مالکیت اون منفعته. خب مرحوم سید ظاهرا در این مسئله خمس همون مبنای سوم را قبول دارد که میفرماید نیتش تأثیر نمی کند، یعنی ملکیت معدن، حیازت معدن تابع چی هست؟ تابع ملکیت منفعت اون شخص است، عمل اون شخص است. اگر عملش را به کسی نفروخته، اجاره نداده، خب طبعا خودش مالکه، اصلا نیت بکنه نکنه اثری نداره. اگر این عملش را اجاره داده، مالک داره این عملش، طبعا این استخراج هم مال اون طرف خواهد بود، اصلا نیت اینجا تأثیری نداره. ولذا ایشون اینجا میفرماین که اگر اجیر شده برای استخراج معدن، این معدن مال مستأجره، چون مستأجر مالک عمله. این مبنای سید رضوان الله علیه بود که اینجا مطرح کردن. مبنای مطلب مبانی دیگر هم یه اشاره میکنی. مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه ایشون فرمودن، عبارت مرحوم اصفهانی را در حاشیه عروه در همون مسئله ششم کتاب الاجاره میخونیم، ایشون میفرماین که بل مبنیتون، حالا این که عزیر شده برای حیازت این اجارش درست درست نیست، میگه این مبتنی هست برای مبانی. مبنیتون علا انل حیازه التی هی من اسباب تملک المباح، حیازتی از اسباب تملک مباح هست، فعل مباشری او اعم منه و من التسبیبی. به جای اون مملک قهریشون کلمه بگیم که در حیازت مباشرت شرطه، یا عم از مباشرت و تسبیب مملک حیازت هست. پس بنابراین مبنارشون میاد مباشرت و غیر مباشرت. عم باشد میفرماید نظیر که تعمیر المسجد، اینما یعمر مساجد الله، که هست مناش نیست که خود انسان برد اون بنایی بکند، نه، ولو یه بنایی بگیره، یه کارگر بگیره، میگن آقا این آقا مسجد را ساخته، ولذا به اسم اون بیرونی درم می نویسن بانیش مثلا فلانه بنو فلانه، حالا که اصلا نیومده نزدیک این بنای مثلا سنگی برداره فلان برداره. در فرمودید بس بگیم که اعم از در باب حیازت هم مثل باب ساختن مسجده، اعم از مباشرت و تسبیب مراده، ملحاظه یعنی ملحاظه خودش یا به تسبیب. خب بعدشون میفرماین که اگر اولی را بگیم که فقط مباشرت، اون وقت یا کلن اجاره باطل خواهد بود دیگه، فرض این است که تسبیب بردار نیست این کار. اما اگر دومی را بگیم اجاره صحیح خواهد بود، مثل مبنای مرحوم سید که میفرمون مالک مالک قهری است یا قهری نیست، ایشون به جای مالک قهری واضح تر فرموده، گفته بگیم مباشرت شرطه دیگه اجاره باطل خواهد بود، اهم از مباشرت تسبیب، پس بنابراین اجاره هم صحیح خواهد بود. وقت اینجا را هر کدوم از اینها را باز ایشون دو قسم میکنند، مباشرت شرطه، آیا قصد دخیله یا دخیل نیست. مباشرت شرط نیست، قصد دخیله یا دخیل نیست، میشه چهار صوره. در تقسیم بندی سید بگیم مباشرت شرطه، دو تا فرض میاد، آیا قصدم دخیله دخیل نیست. مباشرت شرط نیست، اما از مباشرت غیر مباشرت باز دو تا صورت میاد، قصد دخیل یا دخیل نیست، میشه چهار صورت. ایشون میفرماین که ما اولا اون مباشرت رو شرط نمیدونیم، فاین بنینا، حالا بنابر مباشرت بحث میکنیم، علا عدم اعتبار قصد تملک، مباشرت شرط و قصد تملک هم شرط نیست، و کونها من الاسباب القهریه به تملک الحائز حیازت کننده، ملک المباح سواء قصد لنفسه او لغیره او لم یقصد اصلا. مباشرت شرط بودیم، قسم دخیل ندانیم، معناش این است که اجاره صحیح نیست، اون وقت کسی که حیازت کرد چه قصد خودش بکنه، چه قصد دیگری بکنه، چه هر کاری بکنه، مال خودشه. اون فهم این است که اصلا قصد دخیل نیست دیگه. و این بنین علی اعتبار القصد، مباشرت شرط ولی قصد دخیله. اگر اینا بگیم کما هو الاقوا، چنان که این اقواست که قصد دخیله، فما لم یقصد هل نفسه لم یملک سوا اون قصد لغیره و لم یقصد. اگر بگیم مباشرت شرطه ولی قصد هم دخیله، اون موقع باید قصد بکنه که برای خودم باشه، اگه قصد نکنه مالک نخواهد بود، نه خودش مالک میشه نه دیگری. دت فرمودید خب اگه مباشرت شرط، قصد دیگری بکنه باز فایده نداره دیگه، چون باید هر دو کنار هم باشن، هم مباشرت باشه هم قصد باشه. این هر دو صورت مربوط به اون احتمال اول چی بود؟ بگیم که مباشرت شرطه، مباشرت شرط قصد دخیل نیست، حکمش روشن، یه قصد هر جوری بکنه مال خودشه. مباشرت شرط قصدم دخیله، باید کنار مباشرت قصد خودشم بکنه. دست فرمودید این دو صورته که اگر مباشرت شرط بدانیم. اما و علی الثانی که مباشرت رو ما شرط ندانیم، اهم از مباشرت تو تسبیب را بدونیم در حیازت جایزه، کما هو الاقوا، که نظرشون این است که اقوا این است که مباشرت شرط نیست. بس دو تا اقوا شد ها. ایشون در مسئله مباشرت عدم مباشرت گفت مباشرت شرط نیست، اهم از مباشرت غیر مباشرت. در مسئله قصد و عدم قصد گفت قصد شرطه. نکردید نظرشون هم اعلام کردن دیگه. خب اما اگر آمد و ما گفتیم که بابا مباشرت شرط نیست، اینجا دیگه اجارش صحیح خواهد بود. خب قصده چی؟ گفتن آخه قصد لازمه. ایشون فرماین اینجا را قصده را باید اون آقای مستعصر قصد بکنه، دیگه نوبت به این آقا ندهد، همون وقتی که داره اینا اجیر میکند اون آقای کارفرما قصد کند که بابا هرچی این داره استخراج کنه مال منه، قصده را باید او انجام بده. برای من بینید و علی الثانی یعنی عدم اشتراط فعل مباشری، کما هو الاقوا فاذا ملك المستاجر عمله الخاص، مستاجر آمد اینو اجیر کرد و برو آقا استخراج کن، و هو الحیازه الصادر من بالاجاره، که این حیازت را مالک شده، و ذلك اما باستاجاره لجميع منافعه، این چطور میشد؟ گفت آقا هر همون اجر خاص گفتم دیگه، جمعی منافعت در اختیار منه، گمارده منه، یا هر کاری انجام بده مال منه. او من حیث الحیازه مطلقا، یا بگید هر حیازتی انجام بدی مال منه. او مقیدتن به زمان خاص، یا بگید امروز هر کاری انجام بدی مال منه. اجیر بکند فهاز فی ذالک الزمان، در اون زمان این رفت حیازت کرد، بله، او لحیازت عین شخصیه، یا اینکه گفت هر از این معدن هر چی حیازت کردی مال منه، فهازه ها همون هم رفت همون رو حیازت کرد، تکون الحیاز الواقع فی الخارج ملک له، ملک کی می شود؟ ها همون مستأجر می شود. و منسوبا الیه به تسبیب، میگن اون سبب این کار بوده. فکان المحوز له، محوز له دون الاجیر، اون محوز مال اون مستأجر می شود، بانو اجیر نمی شود. و این قصد کونه له، ولو اینکه این آقای عزیز گفت مال خودم باشد، لانه لم یملک عمله، مالک عملش نبود، حتی یکونه، بله، حتی یکونه فائدته له کل عبد، مثل عبد می شود. نعم لو اعتبر لا قصد تملک، حالا اینجا اگر ما قصد تملک را شرط بداریم چطور می شود؟ می فرماین که لابد ان یکون المستعجر قاصدا له، اینجا قصر را میدیم به سراغ آقای مستعجر، چون این آقای که اصلا کاری نیست، این چی شد؟ کل آله شد، اصلا دیگه از اراده افتاد این آقا، ارادهش کلا اراده شد، این طوری که عزیر شده دیگه ارادهش چی شد؟ کلا اراده دیگه، این قصد و عدم قصدی اصلا هیچ ارزشی نداره. میریم سراغ اون آقای خود مستأجر، خود اون کارفرما، او باید قصد بکنه، بله، اون وقت لابده قاستن لهو فی استعجاره. و اما اذا لم یکون قاستن لهو، اما اگر اون مستأجر، اون کارفرما قصد نکرده بود، گفته بود بابا اینجا راه بکن، اصلا قصد حیازت معدن را نداشت، اونم داشت میکند و معدن از اونجا در میامه، اونجا چون مستأجر قصد نکرده، مستأجر مالک نخواهد بود. و ما اذا لم یکن قاصدن، مستأجر قصد نکرده، به ان استأجره به غرض من الاغراض العقلائیه، گفته بابا اینجا را بکن که اینجا راه بشه فلان بشه، یبقى المحوز علی اباحته الاصلیه، اونجا اون حیازت شده بر همون اباحه اصلیش میماند، ولا یکون ملکن للعزیر ولا للمستأجر، نه ملک اجیر می شود نه ملک مستأجر می شود، چون فرض است که قصر را دخیل دونسته دیگه، اینجا قصدی نبوده، اون آقای اجیر قصد کرده، قصد او که ارزشی ندارد، اون هیچی، اون که باید قصد کنه، اونم که قصد نکرده، قصد کرده چطور شد؟ چهار صورت، چهار صورتی که شون درست کردن، اگر مباشری بگیم بله قصر را شرط ندانیم، مال اون آقا میشه، اجاره هم باطل میشه. مباشری بگیم قصر شرط بدانیم، نتیجه چی می شود؟ باید همراهش قصد هم باشه تا مالک بشود. درست فکر کردید؟ اهم بگیریم اجیر قصدش ارزشی نداره، باید مستأجر قصد بکند، قصد بکند مالک بشود، قصد نکنه مالک نمی شود. می تونه برداره، هر کسی می تونه بیاد برداره،
اما روز فقط می تونه برداره،
فرداش ساکار میگه اینجا مردم هر کی آمد و دیگه من سبقه اون میشد مثلا حیازت کرده. پس بنابراین اینم سوری است که مرحوم اصفهانی مطرح کرده. طبق بیان مرحوم اصفهانی، حالا در مانهنفی معدن را اجیر کرده مالک میشود یا نمیشود؟ طبق بیان مرحوم اصفهانی، چون ایشون گفت مختار ما این است که مباشرت شرط نیست، از اون طرف هم قصد شرطه، یه قید بر میداره، باید به فتوای سید یه قیدی بزنیم، طبق بیان مرحوم اصفهانی یه قیدی باید بزنیم، اون قید چیه؟ قید این است که باید مستأجر قصد داشته باشه، همون کارفرما باید قصد داشته باشه، و الا اگه قصد داشته باشه، نه، قصد این درسته، سید فرمود قصد این ارزشی نداره، قصد بکنه نکنه نه، ولی قصد او لازمه. پس طبق فتوای مرحوم مبانی که مرحوم اصفهانی انتخاب کرده، اختیار کرده، یه قیدی میخورد که باید مستأجر حواسش باشه قصد بکنه.
در اجاره قید میخوره؟
بله،
در اجاره، در استخراج
معدن، در همون اجارهش قصد بکنه دیگه، وقتی اجاره میکنه میگه که بابا من این را میره استخراج میکنه، هر چی استخراج کرد مال منه ها، داشته باشه. مرحوم حکیم در همین ذیل این مسئله واضح تر مطلب را مطرح کرده. اینشون سه قسم کرده ولی خیلی واضحه اون چیزی که مرحوم حکیم بیان میکنه واضح تره. این مرحوم حکیم میفرماید که ما باشیم و این مسئله باشه، باید سه حالت تصور کنیم. یکی این که مبنای اول این که ان تکون سببا لملک الحائز مباشرتن و هو من قامت به الحیازت مطلقا سواء قصد نفسه ام غیره ام لم یقصد. همون مبنای اول دیگه، بگیم که هر کسی که مباشرتن این کار انجام میداد، آقا ایها الناس بدانید که در حیازت مباشرت شرطه، رفتی انجام دادی مال خودت میشن و این قابل نیابت و وکالت و استیجار و ازیر اینا نیست. این مبنا خیلی هم روشن میشه دیگه. دوم ان یکون سببا، ان تکون سببا لملک من کانت له الحیازه، همون مبنای سومی که سید میفرمود ها، بگیم هر کس مالک این عمل این آقا هست، این عمل استخراج مال خودش، عملش اون معدن هم مال او خواهد بود، به اجاره این عملش فروخته او مالک خواهد بود. مثلا خیلی روشنه دیگه، هر کس مالک این منفعت این عمل هست او مالک خواهد بود. فیکون محاس تابع لها فی الملکیه، تابع می شود به اون من حیازت در ملکیت، حیازت مالکیه، محازم مالوغات. تبعیت سمره للشجره، کسی شجره رو مالکه سمرش هم مالکه. ولی حمل دابه، حمل دابه اون بچه ای که این دابه داره مال صاحب دابه است دیگه. و نمال ذن نما مطلقا ایزه، اینجا ما بگیم مطلقا، یه خیال من راحت کنیم، میبینی خیلی روشن. مطلب سوم، احتمال سوم، ان تکون سببا لملک من جعلت له ولو تبرعا، بگیم آقا تابع نیتشه، نیت خودشه کرد مال خودش میشه، نیت زید کرد مال زید میشه، نیت امر کرد مال امر میشه. این خیلی ایشون روشن مطرح کرده، اول مباشرت، مال مباشر. دوم کسی که مالک این منفعته، مالک او هم خودش، مالک منفعت خودش است، خودش اون استخراج هم استخراج شده مال خودش، دیگری مالک این منفعت است، او طبعا مالی خواهد بود دیگه، نیت و اینا دخیل نیست. سوم میگیم نه، تابع نیته، هر کی را نیت کردی، خودت را نیت کردی خودت مالک میشی، دیگر را نیت کردی دیگر را مالک، دیگری مالک میشه. ولو تبرع دیگه، اون سید میامد تبرع را یه جوری خارج میکرد دیگران را، نه ایشون میگه تابع نیته، باید تابع نیت باشه دیگه، من هر کی را نیت کردم باید او مالک بشه، خودم یا دیگری هر کی باشه. این بیان ایشون چقدر روشن سرراست در فرمودید. بعدشون میفرماین بعد که به اصطلاح یکی دو صفحه بحث میکنن، تحقیق میکنن اینا، بعد میرسن که ول متحسن، حالا حاصل حرف را بیان ببینیم چیه. ان مقتضى الجمود الا ما تحت مفاد الادله الاولیه، اگر جمود داشته باشیم ادله اولیه را، هو عدم صحت النیابه فی امثال المقام. من هاذا ملک میگه خودت مباشرت همون اولی باید بشه. اگر مقتضى جمود داشته باشیم به اون ادله، میگه که هر کی انجام داد همون مالک نتیجه می شود دیگه، اینجا نیابت میابت بردار نیست. خب و ان المحاز ملک للحائز مباشرتن، ولی خب این که نمی شود اینا گفت. و بعد ملاحظت مادل علا قبول مثل ذالک للنیابه، ولی یه عدلی آمد گفت با اینجا هم نیابت ممکنه. ول جمع بینه و بین الادله الاولیه که میگفت نه ممکن نیست، جمع کنیم بنا علا ان المحاز ملک لمالک الحیازه، باید کدوم را بگیم؟ اون وجه دوم را بگیم که هر کس مالک حیازته، همون مالک چی هست؟ مالک اون معدن هم خواهد بود. خب لا من قامت بهی، نه کسی که انجام داده کار را. بله، نظیر من احیا اردن و من براستم، مثل میشد من احیا اردن و من بنا مسجدم. چطور اونجا ها میگفتید مل واسطه هم اشکال نداره، اینجا هم باید همینه بگید. خب و هذا الملک، خب چطور میتونن دیگران مالک کار من بشوم؟ تارتن یکون بالاجاره، میتونن اجیر کنن این آقا را مالک. و اخرى یکون بغیرها من جعاله، جعاله یا نهل جعاله. و قد یکون بالامر بها مجانه، گاه هم میگن آقا برو برای خیر پدرت امروز برای ما استخراج کن ها، اونم میپذیره. خب فیهوز المعمور به نیت ملک الامر، در حقیقت اون مالک عمل این شد. در فرمودید با اینکه او امر کرد اینم قبول کرد، در حقیقت او مالک عمل این شد. اما تبرع الحائز، اما نه او خواسته، نه اجاره کرده، نه وکالت، نه هیچی هست، این آقا اصلا روح او خبر نداره، این آقا تبرعا میخواد به اون منتقل بکنه. این چطور؟ فرمایید چی شد ها؟ یه وقت گفتیم پس نظر نهایی سید چی شد؟ گفت که این تبعیت، این معدن استخراج شده مال چه کسی است؟ مال کسی است که مالک این عمل من هست. چطور میتونن مالک عمل من باشن؟ عمل این استخراج کننده، یا اجارهش میکنن، یا مثلا غیر اجاره جواله قرار میدن، یا حداقل امرش میکنن آقا برو این کار رو امروز برای ما کار کن، اونم میگه باش برش ما کار میکنم. در حقیقت اون مالک کار این آقا میشود. اما اگر هیچ از این مملک ها نسبت به عمل صورت نگرفته، اصلا روح هم خبر نداره، این تبرعا میگه برای او باشه این طوری. و اما تبرع الحائز بدون اذن من حازله، او اصلا نگفته بود برو برای من کار کن، فلا اثر له فی الملک لما عرفت. چون فرض این است که ما همون مبنا را پذیرفتیم که تابع ملک، ملک اون حیازت، اینم مالک حیازت نبوده تا نتیجه حیازت را هم مالک میشه. بس کردید. خب بله، ولی ما عرفت من انه خلاف قاعده سلطنه، و این خلاف قاعده سلطنت هست. الناس مسلطون علی انفسهم، شما او در خوابه چطور بر او مسلط هستی که یه چیزی را میخوای در ملک او وارد بکنی؟ بس کردی؟ این خلاف قاعده سلطنت او بر نفس خودش هست. پس بنابراین اول باید خودش مالک بشه بعدن دیگه اون. نه، بحث ما این است که مستقیم برد به اون ملکیت او. نمیتونه مستقیم برد. پس باید بگد که تابع ملک، ملکیت خودش هست بر این عمل، خودش مالک بشه بعدن بل ببخشش کنه، اونم قبول بکند. ولی تبرع این است که نه، ابتداعا تبرع بکند این فایده نداره. بفرمایید. چون تبرع
ملکیت صادق وجود داره که در تبرع
آنما روی ملکیت آنما
خب 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 اگر اون باشد اشکال نداره، اون میشه حل قضیه. ما میخوایم از طریق مبانی اون اگر دلیل داشته باشیم تبرع مؤثره، ناچار چنین توضیحاتی میکنیم. ولی اگر دلیل نداشته باشیم چطور توضیحات میکنیم که آنن ما داخل ملک من شد بعدن خارج شد؟ میمازم باطل از این چیزی داد فرمودید. بس بنابراین مرحوم سید صاحب مستمسک ایشون فرمودن که بل قد یشکل حصوله بمجرد الامر بالحیازت مجانن، بلکه تبرعی که نپذیرفتیم همون آقا امر کرد آقا برو برای من حیازت کن، اونم مشکل میشود. مگه با امر آدم مالک کار دیگری میشود؟ لعدم الدلیل الا حصول الملک به مجرد ذالک، برای اینکه به مجرد امر آقا مالک کار من شده نه. و قبول الحیازه للنیابه لا یقتضی ذالک، این که بگید آقا حیازت قابل نیابت بردار هست که ما پذیرفتیم اون مبنای اول رو قبول نکردیم گفتون نیابت بردار هست، این اختزا نمیکنه که این مالک ملک حیازت من بشه در نتیجه چیز بشه. لأن القابلیه اهم من الفعلیه، قابلیت سر جای خودش ولی فعلیت میخواد. خب اینم نظر مرحوم سید حکیم. نتیجه نظر سید حکیم در ماننفی چی میشه در این مسئله معدن، استخراج معدن؟ که مرحوم سید فرمودن که هر کس مالک اون عمله، مالک نتیجه اون عمل هم خواهد بود. پس بنابراین فتوای سید در اینجا طبق نظرشون صحیحه، چون فرض این است که مالک عمل این آقا هست، در نتیجه این ملک او هم خواهد بود، نیت هم دخیل نیست. بفرمودید. اون وقت میرسیم به مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که این مبانی را میشکافن. تا حالا ما نقل فتوا میکردیم، باید به ادله نگاه کرد، ادله کدوم یکی ناره میگرد. بفرمودید. ایشون میان ادله را مثلا که انه بررسی میکنن، ببینیم که مقتضای ادله چیه در این باب، مباشرت لازمه یا مباشرت لازم نیست، اجاره برداره بردار نیست. این را ایشون طبق نظر خودشون که انه تبیین همراه با دلیل میفرماین. بفرمودید. دیالا در چند دقیقه اشاره بکنیم تو این مسئله، این مسئله نیمه کاره نماند. ایشون میفرماین که اما این که شما بفرمایید اصلا این مباشرت شرط یا شرط نیست، به نظر ما مباشرت شرط نیست، چون دلیلی کسانی که میگن مباشرت شرطه فقط یه روایت ما براشون پیدا کردیم. اون روایت کدومه؟ اون روایت این است که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفل عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت سند معتبره دیگه. ان امیر المؤمنین علیه السلام قال فی رجل ابصر طیرا، یه آدم یک پرنده خیلی زیبایی را دید دنبالش افتاد، ابصر طیرا فتبعه، دنبالش افتاد اینو بگیره، حتی وقع علی شجرته، اون پرنده زیبا هم آمد روی یه درخت نشست، فجاء رجل فاخذه، یه مرد دیگری آمد اونها گرفت، این نتونست بگیره، این دیگه. فقال امیر المؤمنین علیه السلام للعین ما رأت و للید ما اخذه، گفت این که دیده کیست، چی دیده بود برای این چیزی نمیدن، للید ما اخذه، اون که گرفته اون مالک میشه. بفرمودید. و این روایت که انه ممکنه دلیل بشد در باب 28 از ابواب صید، حدیث 1. خب در این روایت دلیل میشه برای اینکه مباشرت شرطه، در حیازات مباهات مباشرت شرطه، اینکه دیده و فلان آقا دنبالش افتاده اینا فایده نداره، اون که گرفته اون مالک میشه. بد کردید. خب آقای خویی از این روایت جواب میدن، میگن آقا اولا این روایت اصلا در مقام بیان این مطلب نیست که اینجا گرفتن در مقابل اجیر شدن اینها یا مباشرت غیر این جهت را در مقام بیان نیست، در مقابل اون دیدن هست، مخواد برای اون دیده، اون کسی دیده به اون چیزی نمیرسد. اما اینکه مباشرت شرط یا تسبیب هم میشود کرد، اصلا در مقام این بیان این نیست. این جواب. جواب دیگر این است که لیلید ما اخذت، اخذ اینجا به تسبیب هم صدق میکند، اگر این آقا اجیر بود اخذ کرده بود میگفتن آقا آخذ همون مستاجره. داد کردی. پس بنابراین این روایت نتونست اثبات کند مباشرت را در ملکیت امور که نیاز به حیازت دارن مباهات. یه وچه دیگری مطرح میکنن، اونم رد میکنن، اونم این است که بگیم سیره، سیره این است که هر کس میره استخراج میکنه مالک میشه. میگیم آقا ایشون هم میفرمان این سیره هم در جایی نیست که اگر یک کس دیگر را اجیر بکنه اونجا بگیم اون مستاجر هیچ کاره است، نه، اتفاقا سیره در اونجا هست که اگر کسی اجیر کرد اون مستاجر حق پیدا میکنه، اون مالک میشه. بس بنابراین دلیلی نداریم بر مباشرت. ایشون اون مبنای مالکیت قهری که مرحوم سید اول مطرح کرد و دیگران مرحوم اصفهانی و مرحوم حکیم مطرح کردن و اونا هم نپذیرفتن، مرحوم آقای خویی دلیلش هم بیان کرد، چون دلیل نداریم بر مباشرت در این معانی. بفرمایید. اون وقت جهت بعدی که شما فرمایان که حالا قصد، حالا این آقا پس بنابراین میشه با تصمیم، تا اینجا مرحوم خویی چی را اثبات کرد، آقای محمد چی را اثبات کرد که میشود اجیر بشود یک کسی، اما اجیر بشود آمد و اسیر شد و قصد دیگری را کرد، یعنی اگر اون مبنای اول را نمیپذیرفت مثلا اجاره باطل بود، حتی اگر اسیر قصد هم میکرد باطل بود دیگه. ایشون گفت نه، مباشرت شرط نیست، پس میشه اسیر گرفت، اسیر هم مثلا آدم درستکاری باشه، قصد کنه همون نیت مستأجر رو بکنه به اشکال نداره. ولی یه مطلب دیگر باز اینجا مطرح میشه دیگه، مسئله بعدی، اگر آمد مستأجر نیت اون مثلا اون آیه اجیر نیت مستأجر رو نکرد، اینجا چی میشه؟ اون وقت اینجا بحث نیت رو پیش میکشن شما، آیا نیت در باب حیازت نیت ملکیت دخیل یا دخیل نیست؟ این شما میفرماین که قطعا نیت اصل حیازت دخیل، این کسی اصلا نیت حیازت نداشت، کسی که میخواست مثلا چاه بکنه، میخواد مثلا راه درست بکنه، اصلا تو این مرام نیست که مثلا معدن استخراج بکنه، قطعا اون معدنایی که در میاد اصلا به درد و اصلا نیت نداشته، بس اینجا مالک نخواهد بود. بس در حیازت قطعا اصل نیت حیازت دخیله، اما قصد ملکیت غیر از حیازت. اینجا هم با علما اختلاف دارن، ایشون میفرماین که ما قصد ملکیت رو هم میپذیریم، یعنی علاوه بر حیازت باید قصد ملکیت هم داشته باشد، ملکیت به خودش یا به دیگران، اینا هم باید دخیلن. ولی میفرماین در باب اجاره قصد این آقا به ای اثره، چون اون سبب هست که اینجا اقوا هست، او باید نیت او رو باید دید، و الا نیت این آقا اصلا مهم نیست که حالا نیت بکنه یا نکنه. از جهت اقواییت سبب از مباشر اینجا مسئله رو مطرح میکنن که این کل آله است و سبب این قصد این مؤثر نیست. بس یه بحث اینجا مستوفا باید مطرح بشه راضی به نیت، آیا اصل نیت حیازت لازمه که همه تقریبا قبول دارن بدون نیت حیازت اصلا حیازت صورت نمیگیره، ولی اون که استخراجم بکنه تا و دوم هم مسئله ملکیت، قصد ملکیت آیا داخله یا نه، این دوتا بحث هست که باید در جای خودش انشاءالله در کتاب الاجاره بحث بشود. خب اجالتا گفتیم اینها معتبره، ولی در مسئله ما مؤثر نیست، برای اینکه قصد اون آقای مستأجر مهمه. مطلب سومی که آقای خویی دارن در اینجا، اون وقت میان میرسن آیا اجاره صحیحه، وکالت صحیحه، نیابت صحیحه. ایشون میفرماین که اجاره رو که گفتیم صحیحه دیگه، حالا این آقا هم قصد بکنه نکنه تأثیر نداره، چون این آقا کل آله هست، این آقایی که اجیر شده بعد فرمودیم. اما وکالت چطور؟ کسی را بگن آقا شما وکیل منی، بری معدن استخراج کنی، بری ماهی بگیری، بری مثلا هیزون جمع کنی، مباحات را دیگه. و من وکالت نه، چون وکالت در امور اعتباری هست، وکیلی در عقد بخونی، خرید فروش بکنی، مثلا چیز را بخری، چیز را بفروشی، برای حساب من به دیگری مثلا حواله بدی، این عقود اینها، وکیلی در طلاق، وکیلی در نکاح، وکیلی در بیع، اصلا وکالت کجاست آقا؟ در امور اعتباری است، در امور تکوین ما وکالت نداریم، یا چیزهایی که باز به تبع اعتبار مطرح میشه، مثل قبض، قبض الوکیل که قبض الموکله. قبض اینجا درست امر تکوینیه، ولی در حقیقت تابع اعتباره. پس در امور تکوینی من جمله حیازت، چون امر تکوینیه، شما میفرمایم وکالت بردار نیست، اجاره رو پذیرفتن اما وکالت رو نه. اما میفرمان نیابت چطور؟ میفرمان اولا فرق نیابت با وکالت روشن بشود. در وکالت این آقا برای چی هست؟ برای اون طرف انجام میده، برای اون موکلش انجام میده. موکل هم میگه آقا ما این کار انجام دادیم، ما فروختیم، چون کار وکیل نازل به منزله موکله. اما در نیابت اینطوری نیست. ببینید عبارتشون، به ان العمل فی مورد نیابه قائمون به نفس نائب. بیر آقا میت رفت حج ها، الحمدلله امسال نیابت فرستاد، میت ما رفتن حج، این نمیشه، بل در وکالت میشه. در وکالت به اون موکل نسبت میدن کار را، اما در نیابت به من و ان نسبت نمیدن، به نائب نسبت میدن. نائب این نماز میت را خوند، نه اینکه منوبانش از قبر پا شده اون نماز میت خونده، حالا زنده هم باشه، مثلا عمل مستحبی باشه، او نسبت نمیده. نتیجه چی عرض کردیم؟ پس ایشون بین وکالت و بین نیابت فرق میذاره. وکالت اونجاییست که امر را میشود به موکل نسبت داد، اما نیابت نمیشه ان امر را به من و به ان نسبت داد. عمل خود چیه؟ نایبه. بله اون من و به ان را فارغ ذمه میکنند. چرا؟ بیانهایی داره میگه، ایشون چند تا بیان داره که بیان مشهور غیر مشهور از اون راه ها یا از باب تنزیل به منزله است یا از راه دیگه است، بالاخره اون را فارغ ذمه میکنند. ولی میفرمایند که در مسئله نیابت ما دلیل میخواهیم، دلیل خاص نداشته باشیم نمیتونیم بگیم که این حیازت هم نیابت برداره. وکالت نمیشه چون در امور سیاسی اعتباریه، نیابت نمیشه چون دلیل خاص میگه که عمل آقا عمل اون طرف حساب بشه. بله اون در باب حج دلیل داریم، در باب نماز میت مثلا دلیل داریم که نیابت خونده بشود، اما جایی دلیل نداشته باشیم عمل او مال او هست، چطور عمل این حساب بشه؟ پس نیابت هم نشود. باشه نیابت، ولی باید نیابت بردار بودن این کار شما اثبات بکنید. نیابت بردار بودن، ببینید عبارت ایشون هم فلا یقال ان زیدن منوب عن صلا و حج حتی به نحو تسبیب کما کان کذلک فی مورد الوکاله، در مورد الوکاله به موکل نسبت میدادن حسب ما ماره و به هذه العنایه کان نسبت بینهما تباین. هیچ وکالت نیابت نیست، نیابت وکالت نیست. غایت الامر ان النتیجه در عمل ترجع الی، در نیابت بله نتیجه عمل برمیگرده به من. فتفرغ ذمته به اعتبار ان النائب یات العمل منوب عن اما به تنزیل نفسه منزلته کما لعله المشهور، مشهور میگن خودش جای اون میت قرار بدهد. او یقصده امتثال الامر النفسی الاستحبابی المتعلق به تفریغ ذمه الغیر، یا میگه بابا برای من مستحبه که اون ذمه اون آقا را فارغ بکنم، عمل خودش قسم کنم. و علی حال فل عمل قائمون به نائب بل اثر عائدون الى المنوب عنه، اثرش برمیگرده به منوب عنه، عمل اینه ولی اثرش برمیگرده نتیجه به اون. نظیر اداء دین الغیر و لا شک ان هذا علی خلاف مختصر قاعده، این که من کار کنم ذمه اون آقا فارغ بشه این مختصر قاعده نیست، این دلیل خاص میخواد. در باب حیازت چنین دلیلی نداری. بس بفرمایید که حیازت اجاره بردار هست ولی وکالت بردار نیست، نیابت بردار هم نیست. جعاله میفرماید نه اشکال نداره. جعاله خب ایشون اینجا فرمود که وکالت بردار نیست دیگه در این مستند، اما در منهاج که رسیدن فرمودن تصح الوکاله فی حیازت المباهات، فرمودن آخه وکالت در امور اعتباری است، اما در منهاجشون فرمودن نه تصح الوکاله فی چی؟ حیازت المباهات. فإن وکل احدا فی حیازتها هذا الوکیل الموکله کان المال المحوز ملکا للموکل دون الوکیل. این خلاف اون مبنایی است که در مستند فرمودن. پس کردید و انشاءالله باید این را در باب اجاره خداوند توفیق بدهد بحث بکنیم. این که ایشون وکالت را هیتش را خیلی به اصطلاح ضیق قرار داد و تنگ قرار داد، این محل اشکاله. به هر حال همون مبنایی که ایشون فرمودن و دیگران فرمودن، این حیازت تابع اون عمل می شود در ملکیت و قابل اجاره هست و قابل وکالت هم هست، چون که خودشون در منهاج فرمودن. پس بنابراین فتوای سید در این مسئله مبتنی بر مبانی هست که اکثر آقایان پذیرفتن. برخی از بزرگان مثل آقای بروجردی و برخی از بزرگان دیگر البته اشکال کردن که نه، اگر این آقا قصد اجیر قصد خودش بکند، قصد اون آقا را نکند، این اجاره اون به اصطلاح حیازت برای اون مستأجر واقع نخواهد شد. عرض کردیم این بیان آقایان قابل اشکال هست. الحمدلله رب العالمین.